به گوش چشم خوش اومدین. پادکستی درباره موسیقی و فرهنگ. با من سلماز نراقی همراه بشید تا گوش چشمی بیندازیم به نقاطی که موسیقی با فرهنگ گره میخوره. تو به حال فکر کردین چرا موسیقی تأثیر سریع‌تر و مستقیم‌تری روی عواطفمون داره؟ چرا گاهی میتونه صحنه‌هایی رو برامون تداعی کنه بدون اینکه تصویری از اونا رو کشیده باشه؟ چرا میتونه ما رو اونقدر به وجد بیاره که پاشیم برقصیم و اونقدر احساساتی کنه که بشینیم و گریه کنیم؟ آیا این به ماهیت موسیقی برمیگرده یا ذهن انسان؟ شاید هم هر دو. شما چی فکر میکنید؟ اینجا گوشه چشمه با من سلماز نراقی قراره توی این پادکست شما رو با خودم به یک سفر خیال انگیز و دلنشین ببرم به دنیای موسیقی. اینجوری میتونین به زبان ساده با نکات مهم و کلیدی آشنا بشین که از شما شنونده بهتری میسازه. لابلاش انواع مختلف موسیقی رو میشنوین و به رابطه موسیقی و فرهنگ گوشه چشمی میاندازین. شاید شما هم این جمله معروف نیچه، فیلسوف آلمانی رو شنیده باشین که میگه زندگی بدون موسیقی فقط یک اشتباهه. واقعا اشتباهه؟ حالا اشتباه هم شاید نباشه، ولی یه چیز مهمی کم داره. راستش تصور دنیای بدون موسیقی برای من یکم، نه یکم، خیلی دور از ذهنه. اما واقعا چرا؟
Kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum Sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum Atem tutem ben seni Şekere gatem ben seni Akşam baben gelende oy önüne atem ben seni Akşam baben gelende oy önüne atem ben seni
Musiqi onقدر در زندگی انسان‌ها تعیین کننده بوده که بعضی ها اون رو بخش خیلی خیلی مهمی از فرهنگ به حساب میارن. تعریف های کلیشه‌ای زیادی در مورد فرهنگ وجود داره، اما من میخوام یه تعریف ساده تر ازش بکنم. شما میتونین از این به بعد هر موقع کلمه فرهنگ به گوشتون خورد، بلافاصله به کلمه طبیعت فکر کنین. چرا؟ چون این دوتا تقریبا نقطه مقابل هم دیگه هستن. توضیح دقیق ترش اینه که فرهنگ همیشه در حال محدود کردن یا کنترل کردن طبیعته. حتی اگه تو دنیای واقعی نتونه بهش مسلط بشه، سعی میکنه با قصه پردازی دربارش اونو معنادار کنه و اینجوری راحت تر بپذیرتش. بیاین براتون یک مثال خنده‌دار بزنم. مردم یه شهری رو تصور کنین که یه روزی از خواب بیدار میشن و میبینن به شکل عجیبی دم در آوردن. هر کاری میکنن نمیتونن دوم رو از خودشون جدا کنن. اول از همه شروع میکنن به فکر کردن در مورد چرایی این اتفاق. چون اگه دلیلش رو پیدا نکنن نمیتونن درمانش کنن. هر کسی هم در این مورد به یه نتیجه ای میرسه. بعضیا برخورد علمی میکنن و میرن سراغ بررسی های آزمایشگاهی. بعضیا دنبال دلایل فراواقعی میگردن و ممکنه اونو به موجودات فرازمینی یا حتی یه جور عذاب الهی نسبت بدن. بعضی ها همون اول شروع میکنن در موردش جوک ساختن و خلاصه همین جوری زمان زیادی میگذره و آب از آب تکون نمیخوره. دیگه کم کم مردم میپذیرن که دم جزوی از زندگی اونا شده. اینجاست که طراحی لباس ها عوض میشه و مدهای مختلفی برای دمپوش ها شکل میگیره. دمپوش پیلیسه، پاپیونی، مینی جوب و و و. حتی ممکنه عده ای دم خودشونو جمع کنن و توی یه کیسه ای به اسم جادومی یا دمجیب بذارنش. حالا یه نشانه های شبیه پشت چشم نازک کردن تو فرهنگ رفتاری مردم به وجود میاد، مثلا با شیوه های مختلف دم تکون دادن و یه اصطلاحاتی مثل دم درازی کردن. شاعرها برای دم شعر میگن، نقاشا و موزیسین ها براش آثار بیشمار خلق میکنن، فیلم هایی در موردش ساخته میشه، کم کم یه شاخه پزشکی براش درست میشه به اسم دم پزشکی و یه سری باید نباید های اخلاقی و قانونی در مورد رفتار آدم ها با دم خودشون و دیگران شکل میگیره. خلاصه که دم میشه بخشی از فرهنگ مردم. انسان اجتماعی وقتی نمیتونه شرایط طبیعی خودش رو عوض کنه، اونو به عنوان بخشی از حیات خودش قانونمند و معنادار میکنه. همه کارهایی که مردم شهر دمدارا انجام دادن زیر مجموعه فرهنگ قرار میگیره. پس فرهنگ شامل زبان، آداب و رسوم، قوانین، علوم، اختراعات فنی، ادبیات، هنرها و حتی ادیان میشه. انسان یک موجود فرهنگ سازه. یه مثال بامزه است که میگه حلزون لاک خودشو حمل میکنه و انسان فرهنگ خودشو. چون فرهنگ هم مثل همون پوسته سخت حلزون داره از وجود آسیب پذیر ما آدم ها در مقابل طبیعت محافظت میکنه. و منظور از طبیعت دقیقاً اون شرایط غیر ارادی و میشه گفت تحمیل شده ایه که ما توش به دنیا میاییم و بدون این که بدونیم کی و چطور یه روز ازش بیرون میریم. حالا میخواییم ببینیم رابطه موسیقی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای فرهنگ بشری با طبیعت چیه؟ آدم ها به وسیله موسیقی چه قسمتهایی از طبیعت رو مال خود کردن و بهش معناهای جدید دادن؟ و اینکه اصلا چطوری این کارو کردن؟ واسه اینکه به این سوال جواب بدیم لازم نیست راه خیلی دوری بریم. از سازی شروع میکنم که هممون توی بدنمون داریم. تعجب کردیم؟ آره، ساز. آدمیزاد اولین نشانه های موسیقی رو به کمک این ساز کاملا طبیعی درک کرده و آموخته. اگه گفتین اون ساز چیه؟ چی؟ دستامون که به هم میخوره؟ نه نه، یه عضو داخلی تریه. پنجرمون که باهاش میخونیم هم نه. نه، راستش این ساز احتیاجی به دخالت ما نداره. در واقع اصلا یه کاری، دستتونو بذارین روی سینه‌تون. آها، بله، درست حد زدین. قلب. ضربان قلب هر لحظه داره با یه ترتیب مشخصی تکرار میشه. تکرار میشه. بله، درست فهمیدین. تکرار. این همون کلمه کلیدیه که داره ما رو به دنیای موسیقی نزدیک میکنه. به یکی از اصلی ترین پایه های اون، یعنی ریتم. شاید بپرسین که خب این همه تکرار توی دنیا هست، مثل زمین که روزی یه مرتبه دور خودش میچرخه تا روز و شب تکرار بشه و سالی یه بار دور خورشید تا فصلها تکرار بشن. حتی تکرار برگای شبیه به هم روی شاخه یا تکرار موزاییکای شبیه هم کف حیات، اینا همه ریتمن؟ عجله نکنین، الان بهتون میگم. Thank you. تکرار همون چیزیه که به کمک شکل به وجود میاد. پس همه جا هست. حتی یه خط راست میتونه تکرار نقطه های ریز کنار هم باشه. یا شکلای هندسی میتونن از تکرار خطوط توی جهتهای مختلف به وجود اومده باشن. اما اگه تکرارها توی یه نظم زمانی مشخص، دوباره میگم نظم زمانی مشخص اتفاق بیفتن، بهش میگیم ریتم. چیزی که مهمترین پایه موسیقیه، اما فقط مخصوص موسیقی نیست، همونطوری که توی فصلها و موزاییکا دیدیم. مثلا ما میتونیم سنگ، قیچی، بشقاب و جوراب رو با یه ریتم مشخص کنار هم بچینیم و این نظم رو تکرار کنیم. یه مثال آسونتر، مثلا بیاین یه بند درخت رو با هم تصور کنیم که جوراب و بلیز و شلوار رو میخواییم با یه ریتم مشخصی روش بیاندازیم. اگه لباسا رو با این ترتیب بچینیم، جوراب، بلیز، جوراب، بلیز و همین رو تکرار کنیم، میشه ریتم. جوراب، بلیز، جوراب، بلیز. یا بگیم جوراب بلیز بلیز، جوراب بلیز بلیز، یا جوراب بلیز بلیز بلیز، جوراب بلیز بلیز بلیز. اگه کسی این بند درخت رو از دور تماشا کنه، متوجه یه نظمی توش میشه که در واقع همون ریتمه. حالا ریتم بعدی میتونه باشه جوراب بلیز جوراب بلیز شلوار. جالبه بدونین که هر کدوم از این الگوهای ریتمیک یه اسمی دارن در موسیقی. مثلا جوراب بلیز دوتاییه، جوراب بولیز بولیز ستاییه، جوراب بولیز 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 چهارتایی، جوراب بولیز جوراب بولیز شلوار پنجتایی. اگه همین ترتیب رو تکرار کنیم و با صدای بلند بگیم، یه ریتم درست کردیم. خب حالا برگردیم به ضربان قلب. خوب به این صدا دقت کنیم. آیا هر دو صدا مثل همن یا فرق دارن با هم؟ بله درسته، فرق دارن. یکیش انگار محکمتر میزنه و یکیش آرومتر. جالبه بدونین که این اصلی ترین کلید برای تشخیص ریتم های قابل شمارشه. چی گفتم؟ ریتم قابل شمارش؟ مگه غیر قابل شمارش هم داریم؟ بله داریم، ولی بعداً در موردش حرف میزنم. در مورد ریتم های قابل شمارش، ما همیشه احتیاج به یک ضربه محکمتر داریم که کلید حل معماست. یعنی چی؟ اگه توی قطعه‌ای که میشنویم فقط یه ضربه قوی داشته باشیم و یه ضربه ضعیف، ریتمش دوتاییه. پومپا. اگه یه ضربه قوی داشته باشیم و دوتا ضعیف، ستایی. پومپا پا پومپا پا پومپا پا. اگه یه قوی و سه تا ضعیف، چهارتایی. پومپا پا پا پومپا پا پا پومپا پا پا. یعنی کافیه بعد از شنیدن یک ضربه قوی، ضرب‌های ضعیف بعدش رو بشموریم تا بفهمیم ضربمون چند تاییه. به همین سادگی. راستی دونستن اینا به چه درد مایی میخوره که لزومن نمیخواییم موزیسین بشیم؟ ما تو دنیای زندگی میکنیم که هر روز به دلایل مختلف از رسانه‌ها، تو فروشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و حتی آسانسورها، بدون اینکه خودمون انتخاب کرده باشیم، داریم موسیقی میشنویم. خیلی از اینا ممکنه موسیقی‌های مصرفی باشن، اما تأثیر ناخودآگاه خودشونو روی مغز، ذهن و حتی بدن ما میذارن. حالا که موسیقی این همه در زندگی روزمره ما جاریه، بهتره مقدار کمی هم که شده ازش سر در بیاریم. با من در گوشه چشم همراه بشین تا بتونین از این به بعد موسیقی رو جور دیگه ای گوش کنین و ببینید که آدمیزاد فرهنگساز چطوری تونست با کمک هوش منحصر به فرد خودش چیزی رو از درون طبیعت برداره، تغییر بده و به فرهنگ اضافش کنه. در قسمت بعد رازهای بیشتری رو در مورد ریتم و رابطش با زمان بهتون میگم، ولی فعلا سعی کنین قطعه پایانی این قسمت رو با دقت کردن به الگوهای ریتمیکی که یاد گرفتین گوش بدین.